الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم إن المراد بحكم الكتاب والسنة بحث برنوشت‌سازی و دقیقی در پیش داریم. دوستان دقت بفرمایند، جاهای مختلف هم میتونید از این بحث ایشون استفاده کنید. خب بعد از بحث بیاد بگم دیم. دوستمون اون راجع به اصدقه ها میفرمایند تذکر بدم. داشتیم در دو روز گذشته نطقه ها بعضن اصدقه هاست و بعضن اصدقت و مؤنثه، که در مثل وسائل و من لا یحضره الفقیه که قطعا از مکاسب اعتبارش بیشتره از نظر متن حدیث، اصدقت و هیه یا اصدقت و المرأه. اما یک حدیث که بیشتر نبسیم اصدقه ها بود، محمد ابن قیس، روایت محمد ابن قیس. اگر اصدقه ها باشه که ما معنا کردیم، اگر اصدقت هو باشه یعنی صداق داد زن مرد را، این یعنی چه؟ زن صداق داد به مرد که بعد اختیار طلاق و مباغه دستش باشه. قاعدتا منظور اینه که بهش گفت مثلا مهری که بهم دادی بهت پس میدم، یا مهر نمیخوام، یا مهر رو گرفته میگه یه چیزی بهت میدم که اختیار طلاق و مواقعه دست من باشه. خب به هر حال در این خاص مایه ها باید معنا بکنیم. در واقع مرد یه باجی میگیره، یه مالی میگیره، ولو به این که مهر رو نده. در مقابلم زن به اون خواست خودش میرسه که طلاق و امر مواقعه به دست او باشه. بگذاریم، دقت بفرمایید. حالا بعد نگاه کنید، الان ورق نزنید، از اصل بحث میمانیم، بعد نگاه میکنید راحت پیدا میکنید. گوش کنید آقا، ببینید ما دو سه روز این بحث رو وارد شدیم که شرط نباید مخالف حکم قرآن و سنت باشه. بنابراین اگر یک جا ملتزمون به مشروط مخالف حکم قرآن و سنت بود، یا خود التزام مخالف بود، چون دقت کرده ایشون دیروز فرمود که ممکنه بگیم معنای مراد حرمت ملتزمان بهه یا مراد حرمت خود التزام، ولو ممکنه ملتزمان بهش حرام نباشد، که دیروز گذشت دیگه. آقا سوالی که هست اینه، این که ما میگیم مشروط و ملتزمون به یا التزام نباید مخالف حکم قرآن و سنت باشه، کدام حکم؟ کدام حکم؟ میدونید که بعضی وقتا احکامی که در قرآن و سنت هست غیر قابل تغییره، یعنی رفته رو موضوع و موضوعشم با شرط من عوض نمیشه، این میشه غیر قابل تغییر. بعضی وقتا هست که نه، حکم رفته روی موضوع ولی خاصیت اون موضوع اینه که با شرط عوض میشه. حالا این که میگیم شرط ما نباید مخالف حکم کتاب و سنت باشه یا مشروط ما نباید مخالف باشه، مخالف کدام حکم؟ حکمی که قابل تغییر نیست یا حکمی که به خاطر عوض شدن موضوعش قابل تغییره؟ کدام؟ یه مقدار گنگه، منم به شما حق میدم که این سوال بکنید که ما مطلب رو دقیق نفهمیدیم چی میخواد بگید. خود شیخ هم احساس داره، لذا میگه توضیح و ذالک. خوب دقت کنید، میگه ببینید احکامی که در اسلام هست، خب میدونید میرو بیه موضوع هیچ حکمی بلا موضوع نیست. لذا همیشه ما یه حکم داریم یه موضوع داریم. خب احکام دوستان بعضی وقتا روی یک موضوع میره من حیث و نفسه، به تعبیر شیخ انصاری من حیث و نفسه، یعنی بدون توجه به عناوین ثانوی، عناوین عارض، به طوری که با توجه به اون عناوین عارض ممکنه حکم فرق بکنه. یه بار دیگه سریع میگم، بعضی وقتا حکم میره روی موضوعی من حیث و نفسه، خود عنوان موضوع، اما موضوع ممکنه عناوین زیادی پیدا کنه که اگر اون عناوین رو پیدا کنه حکم فرق میکنه. میگید مثل چی؟ میگیم مثل اغلب مستحبات و مباحات و مکروهات. اصلا چرا میگیم اغلب؟ چرا بگیم اغلب؟ جرأت میکنه میگیم همه، همه مستحبات ها دوستان، همه مکروهات، همه مباحات تعلق میگیره به یه موضوعاتی دیگه، اما موضوعات به عنوان اولی. لذا راحت این عناوین ممکنه این موضوعات یه عنوان دیگه بگیره که حکمش هم عوض بشه. شما اکل لحم رو در اسلام چه حکم براش میکنید؟ فی نفسه، غذا خوردن، آب خوردن، لباس پوشیدن، مباحه. اما همین اکل لحم راحت عنوان حرمت میگیره، اونجایی که برای بدن ضرر داشته باشه، اونجایی که پدر دستور بده نخور، اونجایی که آدم قسم بخوره که من مثلا 20 روز اکل لحم نمی کنم، عنوان حرمت میگیره. چنانچه بعضی وقتا عنوان وجوب میگیره، اگر داروی انسان باشه، اگر مقدمه واجب باشه، اگر انسان ضعف کرده نیاز داره که غذا بخوره، اگر قسم خورده و بگیم مثلا قسم اینجور جاها، چون بعضی میگن قسم به مباح هم تعلق میگیره، نذر کرده مثلا، بگیم نذرم منعقد میشه به خوردن گوشت، خب عوض میشه دیگه. مستحبات هم همینطوره، مستحبات با عناوین ثانوی عنوانش عوض میشه. نمیدونم چقدر حافظه دارید و اصلا اونجا رو خوندید یا بازم مشمول جهش شد. در مکاسب محرمه دو سه سال قبل یادتون باشه تو بحث غنا، بعضی از این خوش‌طریقه‌ها گفته بودن غنا در مثلا برای عزاداری، خب یه بحث علمی هم اونجا مطرح شده بود که از یک طرف غنا حرامه، از طرف عزاداری برای امام حسین علیه السلام مستحب، خوبه، انسان با صوت حزین به هر حال عزاداری مطلق هم هست. خب یه دفعه عزاداری میکنیم با صوت غیر غنا، یه دفعه صوت غنا داریم عزاداری نیست، یه دفعه هم چیه؟ محل اجتماعشون هم غنا هست هم عزاداریه، واقعا هم عشق میگیره از دست مردم، منتها با غنا مثلا عشق میگیره. خب اینجا میگفتن تعارض میکنه دلیل حرمت غنا با دلیل استحباب بکا، با دلیل استحباب بکا. یادتون باشه ایشون راحت آب سردی ریخ رو این استدلال، سمود این چه حرفیه؟ مستحبات نمیتواند با ادله واجبات و محرمات تعارض. البته اونجا مرحوم شیخ خیلی شلوغ کرده، سه چهار تا جواب همتون به هم خمید کرده، صدرش یکی جوابه، وسط یه جوابه، زیر یه جوابه، همه را میشون میخواد یه جواب قلم داد کنه. شلوغی مکاسب جدا، اما نکته مکاسب جدا. اونجا راحتشون فهمود که ادله، میدونید روح مطلب چیه؟ روح مطلب اینه که استحباب بکا من حیث و عنوان اولی، یعنی البکا للحسین علیه السلام مستحب بون، اما این البکا اگر بشه البکا بالغنا عنوان جدید پیدا میکنه. بله، یا البکا به یه خلاف شرع دیگه. حالا یک کسی که میدونی چه جور امام حسین رو کشتن اینجوری، بعد یه نفر بیاره سر ببره، خب اینم یه جور گریاندن مردم دیگه. البکا به قتل ناس مثلا، نشون بده چه جور امام حسین علیه السلام سر بریدن، خب اینم دیگه میشه البکا بالکس، این عنوان دیگه. این قسم آقا بهش میگیم قسم اول. اما همه احکام اسلام دوستان اینجوری نیست، اینجوری نیست که راحت با یه عنوانی چی بشه؟ عوض بشه. مثل کجا؟ مثل واجبات و محرمات. یا احتیاط کنیم چون تتبع خیلی میخواد تا قضاوت قطعی، اغلب واجبات و محرمات، میدونید اغلب واجبات و محرمات یه جوری هستن که خیلی سخت استثناء میخورن. مثلا شرب خمر مگه یه استثناء نیست؟ زنا مثلا یه حرامه دیگه، زنا یه حرامه مثلا، و هاکذا مال مردم خوردن یه حرامه. این دیگه جوری نیست که بگیم راحت ممکنه عنوانش چی بشه؟ عوض بشه. اینقدر باید مثلا شرایط جمع بشه تا بشه مثلا استرار، تا شرب خمر بشه حلال. تازه بعضی هاش که هیچ وقت ممکنه استرار هم پیدا نشه، یا حتی بعضی هاش استرار هم برش نمیداره. حالا یک کسی مثلا مجبورش کنن خانه کعبه رو خراب کن و اعلام میکشیمه. خب وزا مرحوم امام داره تو بحث امر معروف نهی از منکر که بعضی از محرماتی که به هیچ وجه قابل استثناء نیست. اینم که میگه اغلب شاید خیلی موارد حتی ضرر هم نمیتونه برش داره، حرج هم نمیتونه برش بداره، ولی خب خیلی از واجبات نه حرج و ضرر دارن. اما مثل مستحبات و مکروهات نیست که زود عنوان عوض کنه و از حالت وجوب و حرمت در بره. حالا که دوستان این توجیه رو شنیدید، خوب گوش کنید. میخواییم بگیم که ادله شروط که میگه به شروط عمل کنید، وفا کنید، اگر قسم اول باشد، مثلا یه مباحی رو من ملتزم شوم انجام دهم، یه مستحبی را ملتزم شوم انجام دهم، یه مکروهی را ملتزم شوم با قراری که با شما میذارم ترک بکنم، از شما سوال میکنم دوستان، اینجا مشکل مخالفت شرط یا مشروط و ملتزمون به با حکم الله پیش میاد یا نمیاد؟ بله نمیاد. یه کسی مثلا فرض کنید سیگار کشیدن رو فرض کنید مکروه، خب یه کسی با یه نفر معامله میکنه، میگه ولی من یه قول باید به من بدی، به این شرطم خانه رو به تو میدم، به شرطی که از این بعد دیگه سیگار نکشی. پدر مثلا هست به پسرش میگه خانه رو به تو میدم، ارزانترم میدم، شرطش اینه که سیگار نکشی. اون پسرم میگه چشم، قول میدم که تعهد میکنم ضمن عقد لازم که من سیگار نکشم. خب ببینید سیگار کشیدن مکروه بحث کردیم، با تعهد بر خودش لازم می کند. اینجا می تونیم بگیم حکم الله داره مخالفت میشه؟ چرا مخالفت نمیشه؟ از اون حرفا استفاده کنید. چون حکم الله که کراهت بود، رفته بود روی ذات سیگار کشیدن، اما سیگار کشیدن دیگه کراهت رفته بود. اما اگر این سیگار کشیدن ترکش مورد تعهد قرار بگیره، ترکش میشه لازم. منافات هم نداره، چون خود قانونگذار گفت سیگار کشیدن من حیث هوه ترکش مثلا مستحب، به انجامش مکروه، اما یه عنوان دیگه پیدا کنه. مگر علما نمیگن اگر نیت کرد سیگار نکشه، اگر قسم خود سیگار نکشه، خب واجب ترک بکنه؟ خب این وجوب با اون فرق منافات داره؟ نداره. نماز شب اگر قسم خود نماز شب بخواند، نماز شب واجب میشه. خب یک کس میگه آقا چطور شما این کارو میکنی؟ نماز شب مستحبه، تو بر خودت واجب میکنی، این خلاف شرعه. میگیم نه، نماز شب از این جهت که مورد نظر نیست مستحبه، از این جهت که مورد نظرت واجبه. شرط هم همین کارو میکنه. کجاست که دوستان سر و کله مخالفت شرط با کتاب و سنت پیدا میشه؟ در منطقه‌ای که احکام قابل تغییر نیست، که گفتیم اغلب واجبات و محرمات. انسان مثلا ترک واجب را شرط کند، فعل حرام را شرط کند، خب اینجا اون صحبت ها چون دیگه قابل تغییر هم نیست، گوش میکنید، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم شرب خمری حرام است، بگید آقا شرب خمری حرام است که مورد شرط نباشد، اگر مورد شرط شد دیگه حرام نیست. خیلی ها وقت خوششون میاد دیگه، راحت میشن دیگه. نماز خواندنی واجب است که آدم به خانمش نگه ترک میکنم، اگر قول داد که دیگه نماز نمیخونم باید ترک، نه اینجور نیست. نماز خواندن در واجبات شرب خمر، اینا با عنوان نذر و قسم و تعهد از بین نمیره. اینجاست که منافات میشه. چقدر کلام قشنگی بود، یعنی انصافا مرزبندی کرد. من فقط دوستان چون این بحث تغییر احکام با تغییر موضوعات یه بحث خیلی روده، جالبم اینه که با اینکه بیش از 100 سال از عمرش میگذره، از مشروطیت خیلی این بحث داغ بود، مرحوم نائینی تنزیه الملش رو نگاه کنید این بحث رو مفصل داره، همینطور تا الانم که مطرحه. ببینید اگر دقت کرده باشید هیچ وقت حکم قابل تغییر نیست. چرا ما یه تعبیرات مسامحی بکنیم که برای غیر اهل بخیه موجب لیز خوردن بشه؟ خیلی کتابا دیده باشید، البته نمیگم توجه نداشتنا، به وقت اشتباه نشه، میخوام بگم خوب انسان این رو بی خود اعمال نکنه. دوستان هیچ وقت حکم قابل تغییر نیست. اینم که بگیم احکام اسلام دو رقم ثابتات و متغیرات، ثابتات و متغیرات، احکام ثابت احکام متغیر، در اسلام احکام معاملات متغیر، احکام عبادات ثابته، اینا همش شوخیه. حکم تابع موضوعه. خب هر جا موضوع باشه حکمم هست، لذا هیچ وقت حکم تغییر نمی کنه. کدام حکمی که تغییر کرده؟ میگه خرید و فروش خون مثلا یه زمانی جایز نبود، حالا جایزه. خرید و فروش خون نه اون زمان ممنوع بوده نه الان جایزه. خرید و فروش چیزی که منفعت ندارد ممنوع بود، الانم ممنوعه. خرید و فروش چیزی که منفعت دارد 1400 سال پیش جایز بود، الانم جایزه. گوش کردی؟ منتها ما یه موضوع رو غلطش میکنیم، میبریم رو خون و میگیم حکم 200 سال پیش که از خون بشر استفاده نمیکرد ممنوع بود، حالا که استفاده میکنه ممنوع نیست. نه، عرض میکنم معامله خون نه اون زمان ممنوع بود به ما هو خون، نه این زمان جایزه به ما هو خون. اون چه که جایز بود منفعت داره، غیر منفعت داره. ما تا این موضوع تغییر کرد، لذا باید بگیم موضوع تغییر میکنه. موضوع که تغییر میکنه، خودشون ارتباط موضوع با خود، ارتباط معلول با علته، یعنی علت موضوع، معلول حکمه. خب علت که عوض شد، معلولم عوض میشه. لذا نباید بگیم تغییر حکم، باید بگیم تغییر چی؟ تغییر موضوع. اگر حوصله داشته باشید این تکرام گوش کنید، تغییر موضوع هم غلطه. این دو دفعه باز خیلی ها اینجا اشتباه میگیرن. تغییر موضوع هم غلطه. در مثال خون چی تغییر کرده؟ مصداق تغییر کرده، ولی موضوع که تغییر نمی کنه. موضوع یعنی اونی که حکم رفته روش، جواز بی رفته روی ماله فیه منفعه، ماله منفعه. عدم جواز بی رفته رو چی؟ ماله سفیه منفعه. این موضوع که اصلا عوض نمیشه که. ما میگیم خارج، دست میذاریم روی یک عنصر خارجی به نام خون. این خارج که موضوع نیست، خارج همیشه چیه؟ مصداق موضوعه. البته خون ممکنه 1000 سال تحت این موضوع باشه، بشر پیشرفت کنه بره تحت اون موضوع. با کذا مثال دیگه. لذا اگر دقت کنید احکام و موضوعات قابل تغییر نیست. اون چی که قابل تغییره مصداقه. خب حالا این صرفا تناسبی شده عرض کردم، بیاد با تو هوای فضای کلاس. آقا بحثایی که امروز کردیم حرفای نازنینی بود، حرفای قشنگی بود، ولی یه مشکل عمده دارد این حرفا. نمیدونم متوجه اشکال شدید یا نشدید. یه مشکل عمده دارد که باید اون مشکل رو حل کنیم. بدونید مشکل عمدمون کجاست؟ فقط گوشی دستتون میدم ولی بعد رو عبارت پیاده میکنیم، ضمناً روش فکر میکنیم. مشکل عمده اینه که خوب دقت کنید، طبق این تقسیمی که شیخ انصاری مفصل گفت برام پیاده میکنیم، دوستان اگر یه آقایی به خانمش قول بده که من اگر با تو ازدواج کردم همسر دوم نمیگیرم، اگر به خانمش قول داد که اگر تو رو گرفتم رهات نمی کنم، اگر تو رو گرفتم کنیز نمی گیرم، ازدواج نکردن، کنیز نگرفتن، اینا جزء کدام احکامیه؟ از واجبات، از محرمات یا از مباحات یا مکروهات مثلا؟ حالا اینش دیگه مهم نیست، یکی از همین ستاس دیگه. و طبق فرمایششون شرط کردن اینا نباید اشکال داشته باشه، در حالی که دقت کردید در روایاتی که خوندیم امام همینا رو چه کرده بودن؟ رد کرده بودن، کوبیده بودن، تمام اینا مخالف قرآن و سنته. این مشکل ما داریم. حالا مرد میدان میخواد آستین رو بالا بزنه، فنی و دقیق این اشکال رو حل بکنه. چون ضابطه هم که شیخ انصاری داد دوستان ضابطه نیست که بی پایه باشه بخوام زود ردش بکنیم. حالا عرض میکنم اینا رو پیاده کنیم ببینیم میرسیم، عرض میکنم نرسیدیم فردا انشاءالله. ثم ان المراد، یک تذکر مهم، مراد به حکم کتاب و سنت، این که میگیم نباید مخالف حکم کتاب و سنت باشه، این کتاب هم منظور قرآنه ها، چون کنارش چی آمده؟ سنت آمده. مراد از حکم قرآن و سنت که بنا شد الذي يعتبر عدم و مخالفت المشروط او نفس الاشتراط له، حکم قرآن و سنتی که معتبر است مخالف نباشد مشروط یا خود اشتراط، این به خاطر اون دو صورتی که قبلا درست کرد، مخالف نباشد مرورا، نباید مخالف با حکم باشه. کدام حکم؟ هو ما ثبت علاوه چن لا یقبل تغییره به شرط، یا لا یقبل تغییره، خیلی رو خواندن من حساس نشید، حکمیست که ثابت شده بگونه ای که با شرط نمیشه تغییرش داد به خاطر تغییر موضوع به سبب اشتراط. یعنی میخواد بگه بعضی وقتا موضوع یه حکمی، حالا به تعبیرشون موضوع، به سبب اشتراط عوض میشه، قهرن حکم هم عوض میشه، اما بعضی وقتا اینجوری نیست. توضیح و ذالک، این همون بود که از خارجم گفتیم خیلی مشکل حل نمیکنه. چی میخواد بگه این عبارت؟ میگه توضیح میدم این عبارت رو، ان حکم الموضوع قد یثبت له من حیث نفسه، به عبارت دیگه و مجردن من ملاحظت عنوان آخر تارن علی، حکم موضوعی مثلا حکم نماز شب، حکم خوردن گوشت، هرچی دلتون میخواد اینجا مثال دارید، حکم موضوعی گاهی ثابت میشه برای موضوع از جهت خود موضوع. یعنی چه از جهت خود موضوع؟ یعنی بدون توجه به ملاحظه عنوان دیگری که عارض میشه بر او. و الا همینجا اضافه کنید اگر یه عنوانی عارض بشه، اینم اضافه کنید که زودم عنوان عارض میشه، خب اینجا ممکنه حکم عوض بشه. و لازم و ذالک عدم و تنافی، ما یه منم داریم، شما دارید نسختون؟ بله؟ غلطه دیگه، من نمیخواسته. و لازم و ذالک عدم و تنافی، لازمه این قصد اینه که منافات پیدا نشه بین ثبوت این حکم و بین ثبوت حکم دیگری برای او، اذا فرض عروض و عنوان آخر لذالک ال موضوع، زوری هم عنوان پیدا میشه، عنوان نظر موضوع عوض میکنه، عنوان قسم، امر پدر، امر حاکم، نمیدونم مصلحت، مفسده، زود عنوان رو چیکار میکنه؟ عوض میکنه. و مثال و ذالک اغلب مباحات و مستحبات و مکروهات، بلکه همه اونا اول احتیاط میکنه میگه اغلب، چون حال ممکنه مثلا یه مستحبی باشه که اصلا با قسم و نذر و شرط و اینا نشه مثلا کارش کرد، یه تتبعی میخواد یک ساعت دو ساعت آدم یک دور مثلا تو حافظش تو کتاب ها بزنه، ولی بعدش جرأت میکنه میگه همه اینا همینطوره. زیرا جواز فعل و ترک، این جواز فعل و ترک هم مستحب میگیره هم مکروه میگیره هم مباح. جواز فعل و ترک انما هو از جهت ذات فعل، پس منافات نداره عارض شود عنوانی که یوجب منع از فعل را یا یوجب منع از ترک را. فان الشرع مثل اکل لحم، و اکل لحم مثلا میگیم ذاتا مباحه، اما راحت آقا گاهی واجب میشه گاهی حرام میشه گاهی مستحب میشه. فان الشرع قد دل على اباحته فی نفسه، به طوری که لا ينافي عروض تحریم برای او. زودی هم عنوانش عوض میشه، این کلمه رو من حساسم در خلاف واجبات و محرمات که باید خیلی شرایط دست به دست هم بده، عنوان اضطرار حرج ضرر اینا نه، اینجوری نیست. اگر قسم بخوره بر ترک مثلا گوشت خوردن، یا امر الوالد به ترک، پدر دستور بده که گوشت نخور، پزشک مثلا بگه برای ضرر داره، یا عارض وجوب میشه برای همین اکل لحم، اذا صار مقدمتا لواجب او نظر فعله نه انعقاده، مثلا نذرونه گوش بخوره، البته باید حواسون باشه که این نذر منعقد بشه، مثلا در حق این آدم راجح باشه فرض کنید تا بشه واجب. وقد یثبت له در سراغ شق دوما، اما گاهی ثابت می شود حکمی برای موضوعی با همه حالاتی که موضوع به خود میگیره، مثلا شرب خم که حرمت رفته روش، حالا این شرب خم آدم قسم بخوره نذر بکنه، بابا دستور بده، بازم حکم بنا نیست، انسان خودش متعهد بشه که من شرب خم میکنم بنا نیست حکم عوض بشه که. یا نماز وجوب رفته روش ولو انسان قسم بخوره نخونه، نذر کنه نخونه، به همسرش قول بده نخونه، بنا نیست عنوان عوض بشه. بزانه که گاهی ثابت میشه برای موضوع لا مع تجرده، بالای لا مع تجرده بنویسید ولو عناوین دیگری هم برش تصدیق بکنه، لا مع تجرده ان ملاحظت العنوانات الخارج اتار علی، اینطور نیست که باید مدلل از ملاحظه سایر عناوین خارجی که عارض برش میشه نگاه کنیم بعدی که حرام یا واجبه، و لازم و ذالک حصول و تنافی بین ثبوت هازل حکم و ثبوت حکم آخر الله، این بین بی خود تکرار میشه، لازمه این اینه که حصول تنافی بین ثبوت این حکم و بین ثبوت یه حکم دیگه که بخواییم با نذر مثلا با قسم با شرط تو مثال ما، و هازا نظیر و اغلب المحرمات و الواجبات، به طور هی دارم میزنم براتون، نماز خواندن شرب خم داره همینه. فان الحکم بالمنع عن الفعل، اگر شارع منع از فعل میکنه در حرام، یا منع از ترک میکنه در واجب، منع از ترک میکنه دیگه، حکم به منع از فعل یا ترک مطلقون، مطلقون یعنی چه؟ یعنی لا مقیدون به حیثیت تجرد موضوع، اینطور نیست که باید موضوع از همه عناوین مجرد باشه تا این حکم باشه، نخه، با خیلی از عناوین دیگه ضرر و حرج. بنابراین فاذا فرض ورود و حکم آخر من غیر جهت الحرج و ضرر، اگر یه حکم دیگری از غیر جهت حرج و ضرر آمد، پس شما سوال میکنم تو بحث ما حکم دیگه چیه؟ همین شرطه، و این که شرط واجب الوفاست، چون تعبیر حکم میکنه مثلا مثل وجوب وفا به شرط، اگر یه حکم بیاد فلا بد من وقوع تعارض بین دلیل حکمین فیعمل بر راجه، باید به راجه عمل کنیم. حالا شما سوال میکنم در مثل شرب خمر و نماز با ادله وجوب کدام راجهه؟ بله اینجا بهتون بگم، اصولا در اینجا با یک دقت بیشتر اصلا تعارض نیست. مرحوم شیخ در صفحه به نظرم 220 بله اول صفحه 220 در بحث خیار مجلس میگه اصولا بین ادله واجبات و محرمات با مثل دلیل وجوب وفا به شرط تعارض نیست. واقعا به عبارت دیگه وجوب وفا به شرط میگه در حیطه‌ای که مرتکب ترک واجب یا فعل حرام نشوی. خب خود این مزیت یه راجعه دیگه، بگو میگه سیع عمل بر راجع به نفسه او بل خارج. این که من گفتم راجعه داخلی بود یا خارجی بود، این که بگیم اصلا ادله شروط نمیتونه با واجبات و محرمات درگیر بشه، یعنی در حیطه ترک واجب و فعل حرام نمیاد. این مراجعه داخلی یا خارجی؟ داخلی دیگه، نه اصلا دلیل قصور داره. مراجعه خارجی مثلا سند روایت کدام قوی تره، شهرت مثلا کدام داره، این میشه مراجعه خارجی. مراجعه داخلی مثل حاکم و محکوم، مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید، اینا میشه داخلی. اذا عرفت هذا فنقولو. آقا میخوام از این بحثی که کردیم نتیجه بگیریم. حالا که این رابطه رو شناختی میگیم از شرطو. میدونید رابطه این بحث با گذشته کیه؟ رابطه کلی با مورده. الان میخوام اون مورد پیاده کنیم. میگیم از شرطو اذا ورده الا ماکانم من قبیل الاول، اگر شرط در حوزه اول بیاد اذا ورده الا ما، به جای ما بذارید حکم، اگر شرط بخوره به حکمی که از قبیل اول باشه، یعنی در مستحبات و مکروهات و مباحات باشه، لم یکن الالتزام بذلک مخالفا للکتاب، مخالف کتاب و سنت نیست دیگه. کتاب اینجا معنی سنت هم میگیره. یه کسی قول بده اصلا تعهد بده در بی که سیگار نکشه، تعهد بده در بی که فلان کار مکروه نکنه یا کار مستحب با حتی نکنه، منافات نداره. از المفروض انه لا تنافیه بین حکم ذالک الشیء فی کتاب و سنه و بین دلیل التزام به شرط و وجوب الوفاء، چون منافات نداره، چون فرض اینه که اون حکمی که در کتاب و سنت رفته رو چی؟ رو عنوان مجردن از همه عناوین دیگه، رفته رو موضوع مجردن از عناوین. حالا که عنوان جدید پیدا کرده حکم جدید پیدا بکنه، وجود وفا بیاد. اما و ازا ورد علا ماکان من قبیل ثانی، اگر از قبیل دوم باشه مشکل پیدا میشه، کان التزامه مخالفن للکتاب و سنه، متعهد شود که شرب خمر کند، متعهد شود که نماز نخواند، روزه نگیرد، حجاب رو رعایت نکند، یه کار حرامی رو مثلا خیلی تو ازدواج ها پیش میاد، یه شرط هایی میذارن که بعضی از این شرط ها حالا یا به عنوان اولی حرامه یا به عنوان که ثانوی حرامه، خب اینا از قبیل دومه میشه مخالف. ولی اصلا بحث ما بحث قشنگی بود، کلیش قشنگ، مشکل ما بعضی روایاتی که گذشته داشتیم، لکن یه همین گوشی هستا، لکن ظاهره مورد بعض الاخبار المتقدمه من قبیل اول، بعضی از اخبار متقدمه که شروط ذکر شده بود، همون همسر نگرفتن، کنیز نگرفتن، اینا از قبیل اوله، مثل ترک تزوج و ترک تصرف. فانهما مباحان، ازدواج نکردن، همسر کنیز نگرفتن مباحه از حیث خودشون، فلا ینافی ذلک لزومهما به واسطه در عنوانات، پس نباید منافات داشته باشه به واسطه عنوانات خارج. عنوان خارج مثل چی؟ مثل قسم خوردن، مثل شرط کردن، مثل امر سید و امر پدر.
وحین ازن سنقع او فلخنه مستقیم همینطوره وحین ازن اما حالا که اینطور شد تو این روایات اینه، یعنی از یه طرف قائله ما اونو میگه، از یه طرف فرمایش امام علیه السلام غیر از اینه. خب چیکار باید کرد؟ اینجا افتادن باید حلش بکنیم. ببینید دوستان، دو تا حل هست، دو تا راه حل هست. یه راه حل اینه که بگیم بگیم که آقا قانون همونی که ما گفتیم، شیخ اینجوری نداره ها، این پیازدادش میکنه اینجوری در میاد، بگیم قانون همونی که ما گفتیم، یعنی مستحبات و مکروهات و مباهات را میشود با تعهد لازمش کرد. بله لازمش کرد، حالا انجام دادنشو یا ترک کردنشو، لازمش کرد با تعهد. میگید پس این دو سه مثال چی میشه که امام داشتن؟ میگیم اونا استثناء باشه. لذا اول نگفتیم اغلب مستحبات و مکروهات، بعد گفتیم جمیع اوها. این جمیع اوها رو مجددا چیکار میکنیم؟ پس میگیریم. میگیم قانون ما درسته، مگر یک جا به دلیل قرآنی یا به دلیل حدیثی دلیل داشته باشیم که مثلا این مباح از اون مباحاتی است که با شرط نمیشه انسان در خودش بگید آقا لازم کند. بگید مثلا یه سری موارد استثناء شده، یکی از موارد که استثناء شده این که انسان در خودش لازم کند ازدواج نکند، قول بده به خانمش، یا قول بده به خانمش که کنیز نگیرد. و اینا گفتیم از مباحاته، ولی بگیم اینا استثناء شده. چی؟ خب بله، شرط الله قبل شرط کن، یعنی امام در واقع پرده از یه چیز برمی داشتن که اگر نمی گفتن ما اشتباه می کردیم. به قول شیخ انصاری میگه اگر فرمایش امام نبود ما می گفتیم ازدواج نکردن و کنیز نگرفتن مثل خوردن گوشته. چطور خوردن گوش از مباحات با شرط میشه؟ فعلشو یا ترکشو لازم کرد، میگفتیم ترک ازدواج هم از مباحات میشه با شرط چیکارش کرد؟ عوضش کرد. اما امام با این مطلبی که فرمودن پرده برداشتن که این چی میگن، این بمیرم از اون بمیرم ها نیست، گاهی داشتایی که میگن این که میری از اون که میری ها نیست، این حکم هم از اون حکم ها نیست. آقا این یه اباحه‌ای هستا، یه اباحه‌ای که آنقدر مصلحت هست که با قول من و او و دیگری قابل تغییر نیست. واقعا مشکل عقلی داره؟ خیلی. ایشون میگه فقط این یه اشکال داره، همه حرف شما دیگه، تا اینجا شما شما دیگه بودی که این یه اشکال داره. خوب گوش کنید، ببینید لسان امام لسان استثناء نبود. آخه این لسان فرق میکنه. یه دفعه امام به اون راوی میفرمودن که درست این شرط هم طبق قاعده همینطوره، اگر انسان قول داد باید وفا کند، ولی مثلا این شرط مثل سایر جاها، این مبا مثل سایر جاها نیست. خوندی دوستان روایت تعبیر امام این بود؟ تعبیر امام خیلی تون بود. تعبیر امام این بود که اصلا این شرط ها بگید آقا مخالف قرآن و سنته، خدا حلال کرده شما حرام میکنید. خب این در جایی دیگه میاد میگیم اکل لم اگر بر خودت حرام کردی اشتباه میکنی، خلاف قرآن کردی، خدا حلال کرده شما بر خودت حرام میکنی. یعنی لسان امام لسان استثناء نیست، لسان ضابطه است. گوش میکنید؟ یعنی امام درسته مورد خاصه، اما میخوان ضابطه بدن که اگر یه چیزی را خدا بر شما حلال کرد شما بر خودتون حرام نکنید، یا اگر حرام کرد بر خودتون حلال نکنید. این نبود تو کلام، ولی خب لسان این لسانه. پس این جواب که چه خیلی نمیپسنده. جواب دومو گوش کنید، اگر برسیم هم پیاده کنیم. جواب دوم دوستان خوب گوش کنید، شب که شدم یک بار دیگه برید این روایات رو نگاه کنید، سه چهار تا روایاتی که داشتیم آخر کار راجع به همین شرط طلاق و اینا. طرف از امام اینجور پرسید، پرسید که یه خانمی ازدواج کرده، با شوهرش قرار گذاشته، شوهرم قبول کرده، به شوهرش گفته اگر رفتی ازدواج کردی، اگر کمی گرفتی، اگر شب دیر اومدی منو کر کردی، من طالق باشم. امام هم عصبانیش نگفتن این شرط ها چیه، من طالق باشم. یعنی گیرش شرط ازدواج نکردن نبوده، کمیز نگرفتن نبوده، گیرش این بوده که گفته اگر این توسه من طالق باشم، یعنی دیگه حتی صیغه طلاقم نمیخواد، سببیت داشته باشه این کار تو برای طلاق. و خب میدونید این اسلامی نیست، این که کار شوهر اوتوماتیک سببیت داشته باشه برای چی؟ برای طلاق. الان طلاقایی که دادگاه میده چقدر روش بحثه، با اینکه صیغه طلاق خوانده میشه، اما چون شوهر نمیخواند محل بحث و محل گفتگوست دیگه. برسد یکی بگه آقا اگر دیر اومدی خانه، اگر رفتی دیدم یک کنیز گرفتی، اگر یک ساعت با یک نطعی نشستی، من طالق باشم. امام اینو مشکل کردن و الا اگر شرط کرده بودن مثل بچه آدم، حالا این تعابیر مؤدبانه نیست ولی تو بحث کمک میکنه، درست شرط کرده بودن، مثلا گفتون اگر چنین شد چنین شد چنین شد، مثلا از طرف تو وکیل باشم خودم را مطلقه کنم، مثلا از طرف تو وکیل باشم خودم را مطلقه کنم، تو شرط میتونه بکنه اینجوری، تو این مشکل نداشت که امام هم مشکل نمی کردن. ولی فتعمل، ولی فتعمل اشاره به چیه؟ دیگه خودتون روش تعمل کنید. وحین ازن سیجه، گوش کنید، وحین ازن یعنی حالا که امام اینجور فرمودن، میخوام هین ازن رو معنا کنیم، ما حالا که ما به خنس افتادیم، نه که امکان شورا اومدی هین ازن دیگه، یعنی حالا که واقع شدیم در خنس. سیجه دو راه حل هست، گوش کنید، دو راه حل هست، اما جعل و ذالک الخبر کاشفن انکم ترک الفعلین فی نظر الشارع من الجائز الذی لا یقبل اللزوم بالشرط. بگیم آقا این خبر امام علیه السلام، منظور این خبره که فرمود ازدواج، قول نده که ازدواج نکنیم، قول نده که کنیز نگیریم، بگیم این خبر کش میکنه از این که ترک ازدواج و ترک کنیز گرفتن در نظر شارع همیشه جایزه و هیچ وقت قبول لزوم با شرط نمی کنه و هیچ کم حق نداره بر خودش لازم کنه ترک این کارا رو، هر ساعتی باشه مجازه. البته اگر که در نظر ما نظیر ترک اکل لحم و تمر و غیر اینها از مباحاتی که قابل است برای عروض عنوان تحریم یا عنوان لزوم فرق نمی کنه، لیکن یبعده، ایشون میگه بعید میکنه این جواب را، استشهاد امام علیه السلام برای بطلان این شرط، همین شرط همسر نگرفتن، تنیز نگرفتن، امام استشهاد کرد به اباحه این در قرآن. اصلا لسان لسان استثنا نبود، بلکه لسان و هوه فی معنا چی؟ اعطاء ضابطه. کلام امام در واقع در حکم دادن یک ضابطه برای بطلان شروع. خیلی براتون توضیح دادم، یعنی امام در واقع میگن آقا هیچ وقت چیزی که خدا برات حلال کرده حرام نکن، ترکشو لازم نکن، در واقع میخوان این ضابطه رو بدن. خب این ضابطه همه جا میاد دیگه، پس این که نشد. یا جواب دوم، و ان الحمل علی ان هذه الافعال مما لا يجوز تعلق وقوع طلاق علیها. دیدید از کار چقدر توضیح دادیم؟ گفتیم اینا آقا گیرشون هم شرط همسر نگرفتن نبوده، گیر این زن و شوهر که امام فرمودن بد کاری کردن، کنیز نگرفتن نبوده، گیر بوده که گفته اگر این کار کردی من طالق باشم. به چیزی که قانونگذار میگه سبب میخواد، اینا گفتن سبب نخواد. لذا بگیم این افعال یعنی همسر گرفتن، کنیز گرفتن، بگیم این افعال از اون افعالی نیست، مما لا یجوز، از اون چیزایی که جائز نیست تعلق وقوع طلاق بر او. از شما سوال میکنم وقوع طلاق به چه فعلی تعلق میگیره؟ صیغه خواندن مثلا، یا دادگاه طلاق بده دادگاه صیغه رو بخونه، بالاخره صیغه میخوان. اما اینجور کارها که دیگه واقع نمیشه طلاق. و انها لا توجب طلاق، این عبارت مخراشه، اینجور افعال که موجب طلاق نمیشه که، ضمیر انها به افعال برمیگرده. کما فعله و شارط، چنانچه که شوهره این کار کرده بود، شارط حالا شوهر بود یا زن، دو طرف بود دیگه، چنانچه شارط این کار کرده بود. فل مخالف للکتاب، اونی که مخالف کتاب در اون قضیه زن و شوهر، همانا ترتب طلاق زنه، زیرا قرآن یا سنت دلالت میکنه بر اباحه این افعال. و انها مما لا یترتب علیه حرج، این کارا یه کاریست که حرج برش مترتب نمیشه. حرجی که اینجا هست چیه دوستان؟ حرج این باشه که اگر شوهر رفت ازدواج کرد، زن خود به خود ازش چی بشه؟ جدا بشه. قانونگذار میگه نه خیر، همسر گرفتن، کنیز گرفتن نباید باعث حرج مرد بشه که زن جدا بشه. ولی اینا اومدن چیکار کرده بودن؟ شرط گذاشته بودن. بزن میفهمد که این افعال از اون چیزاییست که مترتب نمیشه برش حرج. کدام حرج؟ حرج ولو از حیث خروج مرئه به وسیله این کارا از زوجیت رجل. و یشهد لهذا الحمل، انشاءالله فردا.